فصل دوم، ساکنان کینگز آبوت. پیش از آن که ماجرای گفتگوهایم با کارولین را ادامه بدهم، شاید لازم باشد درباره چیزی که موقعیت جغرافیایی من می‌خوانیم توضیحی بدهم. به گمانم دهکده کینگز آبوت ما شبیه بسیاری از دهکده‌های دیگر باشد. نزدیکترین شهر به ما کرانچستر است که در 9 کیلومتری دهکده ما قرار دارد. یک ایستگاه راه آهن مهم و یک اداره پست کوچک داریم با دو مغازه که رقیب هم هستند. جوانان مترصدند که این گوشه آرام را ترک کنند. اما تا دلتان بخواهد پیر دختر و افسر بازنشسته داریم. سرگرمی اصلی ساکنان دهکده ما را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد. غیبت. در کینگز آبوت دو ملک مهم وجود دارد. یکی کینگز پادوک که شوهر مرحوم خانم فرارز آن را به همسرش بخشیده بود. و دیگری فرنلی پارک که به راجر آکروید تعلق دارد. آکروید همیشه به نظرم نمونه ای از نجیب زادگان روستایی انگلیسی می آمد. با صورت قرمز همچنان که در نمایش های کمدی موزیکال قدیمی دیده می شوند. از همانها که صحنه‌شان دهکده‌ای سرسبز است و بازیگرانشان غالباً ترانه‌هایی را می‌خوانند درباره رفتن به لندن. این روزها به جایش ما جنگ‌های شادی داریم که در آنها دیگر جایی برای نجیب زادگان نیست. اما واقعیتش این است که آکروید نجیب زاده‌ای روستایی نیست، بلکه صاحب صنایع مهمی است. حدود 50 سال دارد. با صورتی سرخ و رفتاری مؤدب. با کشیش صمیمی است و معمولاً برای دادن اعانه به کلیسا داوطلبانه ثبت نام می کند. گرچه شهرت دارد که در مخارج شخصی بسیار خسیس است. مدیر مسابقات کریکت، اتحادیه‌های جوانان و پناهگاه سربازان مجروح نیز هست. راجر آکروید در حقیقت روح دهکده آرام ما به شمار می رود. زمانی که 21 سال داشت، عاشق زنی بسیار زیبا شد که 5 یا 6 سال از او بزرگتر بود و با او ازدواج کرد. نام آن زن پیتون بود. پیتون بیوه بود و یک بچه داشت. دوران ازدواج آنها کوتاه و دردناک بود. زیرا خانم آکروید بیش از اندازه مشروب می نوشید و 4 سال پس از ازدواج در اثر افراط در نوشیدن الکل درگذشت. آکروید پس از آن چندان تمایلی نشان نداد که بار دیگر وقت خود را در ازدواج بیازماید. ناپسریش به هنگام مرگ مادر 7 سال بیشتر نداشت و حالا 25 ساله است. راجر همیشه او را به چشم فرزند خود می نگریست و مثل فرزند خودش هم او را بزرگ کرد. اما او پسر غیر قابل تحملی است و مایه درد سرهای زیادی برای ناپدریش بوده است. با این همه در کینگز آبوت، ما همگی رالف پیتون را خیلی دوست داریم. همچنان که قبلا هم گفتم، دهکده ما همیشه آماده شنیدن شایعات است. همه اهالی خیلی زود متوجه شدند که خانم فرارز و راجر آکروید رابطه ای صمیمانه با هم دارند. صمیمیت آنها پس از مرگ شوهر خانم فرارز بیشتر هم شد. زیاد با هم دیده می شدند و همه تصور می کردند که پس از پایان مدت عزاداری ازدواج خواهند کرد. به نظر می رسید که این موقعیت کاملا طبیعی است. همسر راجر آکروید در اثر افراط در مشروب خاری مرده بود و اشلی فرارز هم مشروب خار قهاری بود. چه چیزی طبیعی تر از اینکه دو قربانی یکدیگر را دلداری دهند. خانواده فرارز کمی پیش از مرگ آقای فرارز برای زندگی به این دهکده آمده بودند. اما آکروید از دیرباز هسته مرکزی شایعات اهل محل به شمار می رفت. در دوران بلوغ رالف پیتون، تعداد زیادی از زنان کارآمد بر گردش امور خانه آکروید نظارت می کردند و کارولین و دوستانش همیشه یکایک آنها را با بدبینی تحت نظر داشتند. بدون اغراق می توانم اعلام کنم که لااقل به مدت 15 سال تمامی اهالی دهکده منتظر بودند تا آکروید با یکی از این خانم‌هایی که به نوبت اداره خانه‌اش را بر عهده داشتند ازدواج کند. آخرین آنها زنی ترسناک به نام خانم راسل بود که 5 سال بر خانه حکم روایی داشت و همگی متفق القول بودند که اگر خانم فرارز پیدایش نمی شد، آکروید مشکل می توانست از چنگ این زن بگریزد. علاوه بر آن، خانم راسل رقیب دیگری هم پیدا کرده بود. زن برادر راجر که به اتفاق دخترش بی خبر از کانادا آمده بود. خانم سسیلا کروید، بیوه برادری نچندان متشخص، برای همیشه مقیم فرندلی پارک شده بود و به قول کارولین، خانم راسل را سر جایش نشانده بود. دقیقاً نمی‌دانم منظور خواهرم از این عبارت چه بود، اما چیزی که درباره‌اش اطمینان دارم این است که خانم راسل با لحنی تحقیرآمیز، در حالی که در ظاهر عمیق‌ترین علاقه را به این زن بیچاره خانم آکروید نشان می‌دهد، درباره‌اش می‌گوید مجبور شده با صدقه برادر شوهرش زندگی کنه. نون صدقه خوردن خیلی تلخه. من که اگه نمیتونستم زندگیمو تأمین کنم، خیلی احساس بدبختی میکردم. نمیدانم خانم سسیل آکروید وقتی پیدایش شد درباره ماجرای خانم فرارز چه فکری میکرد، چون اصلاً به نفعش نبود که برادر شوهرش ازدواج کند. زمانی که خانم فرارز را میدید با او مهربان بود، اما کارولین اعتقاد دارد که این امر چیزی را ثابت نمی کند. سرگرمی های اهالی کینگز آبود در چند سال گذشته همین چیزها بود. آکروید و احساساتش دقیقاً تحت نظر قرار داشت. اما ناگهان خود را میان فاجعه یافتیم. در این فکرها بودم که سری به مریض هایم زدم. آنچنان مورد حادی برای مداوا نداشتم و این شاید از بخت من بود، زیرا فکرم دائم در اطراف حاله اسرارآمیزی که مرگ خانم فرارز را در بر گرفته بود دور می زد. آیا خودکشی کرده بود؟ اگر فکر چنین کاری را داشت، نباید نامه‌ای به جا می گذاشت تا قصدش را اعلام کند؟ تجربه هم باعث می شد تا بر این باور باشم که وقتی زنی تصمیم می گیرد خودکشی کند، دلش می خواهد دلایل عملش را شرح بدهد. زنها از معروف شدن بدشان نمی آید. آخرین بار کی او را زنده دیده بودم؟ هفته گذشته. و رفتارش با در نظر گرفتن شرایط طبیعی بود. ناگهان به یادم آمد که روز گذشته هم او را لحظه ای دیده بودم، اما با او حرف نزدم. داشت با رالف پیتون قدم می زد و من متعجب شدم، چون خبر نداشتم که آن جوان در کینگز آبوت است. حتی تصور می کردم که برای همیشه با ناپدریش به هم زده است، زیرا 6 ماه می شد که پا به خانه ناپدریش نگذاشته بود. به نظر می رسید که او و خانم فرارز کاملا گرم گفتگو هستند. به گمانم می توانم در کمال صمیمیت ادعا کنم که با یادآوری آن صحنه رویدادهای آینده را پیشا پیش احساس می کردم. البته نه به طور مشخص، بلکه به صورت اخطاری مبهم در مورد سیر اتفاقات. گفتگوی دو نفره رالف پیتون و خانم فرارز تأثیر ناخوشایندی در من گذاشت. وقتی با راجر آکروید روبرو شدم، کماکان به آن گفتگو می اندیشیدم. راجر گفت: شپارد، تو دقیقا همون کسی هستی که می خواستم ملاقات کنم. چه اتفاق وحشتناکی. شما هم شنیدین؟ سرش را تکان داد. معلوم بود که از شنیدن خبر منقلب شده است. گونه های قرمزش فرو رفته بودند و حالت شادمانش کاملا ناپدید شده بود. آهسته گفت: وحشتناکتر از اونه که بتونم باور کنم. باید با هم حرف بزنیم شپارد. میتونی همین حالا با من بیای؟ حالا نمیتونم. 3 تا مریض دیگه دارم که باید به عیادتشون برم و بعدش باید برگردم خونه، چون مریضا میان. پس امروز بعد از ظهر. یا اصلا امشب شام یا پیش من. ساعت 7:30. موافقی؟ باشه میام. آخه موضوع چیه؟ درباره رالفه؟ نمیدانم چرا این کلمات را بر زبان آوردم. البته درست است که مسائل همیشه به رالف مربوط میشد. آکروید بهت زده به من نگاه کرد و من متوجه شدم حتما مسئله مهمی است، چون هرگز او را تا بدان حد منقلب ندیده بودم. گفت: رالف؟ او نه، مسئله رالف در بین نیست، اون لندنه، لعنتی. اینم این پیرزنه خانم گانت. نمیخوام راجع به این مسئله ناراحت کننده با اون حرف بزنم. تا امشب شپارد، ساعت 7:30. سر تکان دادم و او به سرعت مرا تگ کرد. رالف در لندن است. اما دیروز عصر که حتما در کینگز آبوت بوده. پس یا دیشب باید برگشته باشد یا امروز صبح زود. با این همه آکروید طوری از او سخن می گفت که انگار چند ماهی است او را ندیده. وقت نکردم در این باره زیاد فکر کنم، زیرا خانم گانت به سرعت به سراغ من آمد. تشنه کسب خبر بود. خانم گانت شبیه خواهرم کارولین است. با این تفاوت که مانند او به نتایج درخشانی دست پیدا نمی کند. دلواپس بود و نفس نفس می زد. مرگ بیچاره خانم فرارز عزیز وحشتناک نبود؟ خیلی ها میگن که اون سالهاست مواد مخدر مصرف میکرده. البته مردم اغلب بدجنسن، اما گاه ذره‌ای حقیقت در گفته هاشون پیدا میشه. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. حتی میگن آقای آکروید هم متوجه این اعتیادش شده بوده و به خاطر همینم نامزدیشو با اون به هم زده بوده. آخه اونا نامزد شده بودن. خانم گانت شکی در این امر نداشت و من هم مطمئنن حقیقت را می دانستم. دکترها همیشه همه چیز را می دانند، اما چیزی نمی گویند. با چشمان نافذش به من خیره شده بود تا عکس العملم را ببیند. خوشبختانه مصاحبت طولانیم با کارولین به من آموخته بود که خون سرد بمانم و همیشه برای تفره رفتن پاسخهایی آماده داشته باشم. به خانم گانت از اینکه در این بدگویی ها شرکت نمی کند تبریک گفتم. گفتم ناراحتش کرد و من به راهم ادامه دادم. وقتی به خانه رسیدم چندین بیمار منتظرم بودند. آنها را معاینه کردم و فکر کردم که می توانم پیش از نهار چند دقیقه را در باغ بگذرانم که متوجه شدم هنوز کسی در اتاق انتظار نشسته است. او بلند شد. و وقتی او را شناختم خیلی متعجب شدم. بیشک برای اینکه خانم راسل آنچنان قوی به نظر می رسید که می شد گفت هرگز نیازی به طبیب پیدا نخواهد کرد. بانوی خانه آکروید زنیست بلند قامت و جذاب. اما با ظاهری خشن و نگاهی جدی و لبانی باریک. به نظرم اگر از خدمتکاران تحت فرمان او بودم صبح تا شب به خود می لرزیدم. گفت: سلام دکتر، خیلی ممنون میشم اگه لطف کنید و زانوم رو معاینه کنید. معاینه‌اش کردم، اما چیزی دستگیرم نشد و شرحی که خود از دردش داد چنان مبهم بود که لحظه ای فکر کردم این درد را بهانه کرده است تا بتواند از من درباره مرگ خانم فرارز سوال کند. بعد متوجه شدم که درباره‌اش قضاوت غلط کردم. چون تنها اشاره گنگی به این حادثه کرد. با این همه روشن بود که میخواهد با من حرف بزند. بالاخره گفت: از پمادی که دادین خیلی متشکرم دکتر. گرچه فکر نمی کنم تأثیری داشته باشه. من هم همین نظر را داشتم. اما مجبور بودم به حرفش اعتراض کنم. به هر حال دارویم مضر که نبود. و به هر تقدیر هر کسی باید از حرفش دفاع کند. خانم راسل در حالی که با بدبینی به شیشه های دارو نگاه می کرد گفت: من به دوا اعتقادی ندارم. گاهی هم واقعا اسباب مصیبت هستن. هیچ به کوکائین فکر کردین؟ هیچ می دونین در طبقات بالا چقدر رواج داره؟ خانم راسل بیش از من با عادات افراد طبقات بالا آشنایی داشت. پس سعی نکردم در این باره با او وارد بحث بشوم. به سخنانش ادامه داد. راستی دکتر، اگه کسی واقعاً بعدی که چنین عاداتی بشه، امکان داره بشه معالجش کرد؟ در چند کلمه نمیتوان پاسخ چنین سوالاتی را داد. در این زمینه نطق کوتاهی برای خانم راسل ایراد کردم و او هم با دقت گوش داد. فکر کردم بدین شکل میخواهد اطلاعاتی درباره مرگ خانم فرارز به دست بیاورد. پس ادامه دادم. مثلا ورونال. اما به نظر رسید که ورونال برایش جالب نیست. حتی بحث را عوض کرد و از من پرسید آیا درست است که بعضی از زهرها پلیس را گمراه می کند؟ پاسخ دادم عجب، معلوم میشه کتابای پلیسی می خونی. اعتراف کرد که خوانده است. گفتم در داستانه پلیسی معمولاً از زهرهای کمیاب استفاده می کنند. زهرهایی که مثلا در صورت امکان از آمریکای جنوبی آورده میشه و کسی هرگز چیزی درباره اونا نشنیده. مرگ آنیه و علم قادر به تشخیص دلیل اون نیست. واقعاً چنین زهرهایی وجود داره؟ سرم را تکان دادم. فکر نمی کنم. به جز کورار. دقایقی طولانی برایش از کورار سخن گفتم. اما به نظر رسید که علاقهش دوباره کم شد. از من پرسید آیا از آن زهر دارم؟ و من فکر کردم اگر پاسخ منفی بدهم از اعتبارم در نظرش کاسته می شود. بالاخره رفت و من تا دم در مشایعتش کردم. درست در همین لحظه صدای زنگ نهار بلند شد. هرگز تصور نمی کردم که خانم راسل به داستانهای پلیسی علاقه داشته باشد. با لذت مجسم می کردم که از اتاقش خارج می شود تا مستخدمی بی ادب را مجازات کند و بعد فوری برگردد تا اسرار هفتمین مرگ یا کتابی دیگر از این مقوله را از سر بگیرد.